بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. و حمد الله رب العالمین در فرمایش دراربار و گوهربار حضرت رسول مکرم اسلام بودیم در بهار الانوار جلد 77 صفحه 180. حدیث راجع به این بود که سقوط بشر و افت انسان و خدای نخواسته جهنمی شدن انسان نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، حضرت رسول مکرم فرمودن به یکی از این سه چیزه، یا به شبهه علمی است، یا به شهوت عملی است، و یا به تعصب قبیله‌ای و تعصب‌هایی که انسان داره، تعصب‌های بی‌مورد که معمولاً انگیزه تعصب هم جهل است. و میتونیم بگیم که هر سه این سه شبهه برمیگرده به این که انسان یا جهل علمی دارد و یا جهالت عملی داره. اما نسبت به درمانش رسول مکرم اسلام راه درمان رو بیان فرمودن فاذا لاحت لکم شبهتون فی الدین فجلوها بال یقین. وقتی که یه شبهه‌ای برای شما ظهور و بروز پیدا کرد و این شبهه در دین شما بود، در مسائل دینی و اعتقادی بود، شما این شبهه رو برطرفش کنید به وسیله باور. خیلی زیباست. باور معمولاً عامل جلوگیری و عامل درمان و رفع و دفع شبهه‌های دینی است. باور. برای همین ما یکی از کارهایی که باید انجام بدیم اینه که مردم رو به باور برسونیم. حتی اگر من عرضم اینه به باور ایمان تقلیدی برسونیم، باور داشته باشن که این روش و کار پدرانشون در ایمانشون یک اعتقادی است و یک ارزشی است، یا باور داشته باشن که الان این مسائل دینیشون که هست این گونه هست. ما اگر مردم رو به باور برسونیم از خیلی از آسیب‌ها محفوظ هستند. رسول مکرم اسلام فرمودن راه رهایی از شبهات و شهوات، از شبهات علمی و فرهنگی و دینی، اینه که مردم به یقین برسن. و اقل ما قسم بین العباد الیقین. ائمه ما فرمودن کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شده یقینه. از ما باید به یقین بکوشیم و عبد ربک حتی یعطی کل یقین. عبادت هم پیش نیاز یقینه، پیش نیاز یقینه. پس این راه برون رفت از شبهات دینی و فکری و شبهاتی که خدای نخواسته در اعتقادات یا در ارزش‌های دینی مردم مطرح میشه. اما مرحله دوم، حضرت فرمودن و ازا ارزت لکم شهوتن فقمعوها به زور. اگر یک موقعی برای شما یک لذتی و شهوتی در غیر مورد عارض شد، حضرت فرمودن این رو به وسیله زود بیرغبتی، یعنی بیمیلی. پس شهوت میل است، با بیمیلی آدم میتونه اون رو درمان بکنه. برای همین کسی آمد محضر امام معصوم، فکر میکنم تکه به ذهن دارم حرف میزنم، حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام بودن، گفت آجا من بله برخورد میکنم با مناظر و منظره های شهوت انگیز، چه بکنم، چطوری خودمو نگه بدارم؟ حضرت فرمودن یا به آسمان نگاه کن یا به زمین. اگر به آسمان نگاه کنی، فرشته های آسمانی به کمکت میان و تو رو بی رغبت میکنن. اگر به زمین نگاه کنی فرشته های زمینی میان و تو رو نسبت به اون گناه بی‌رغبتت میکنن. پس معلوم میشه جنود الهی در معصیت هم کمککار انسانن. فقط انسان باید یه توجه داشته باشه. اینی که میگن توجه توجه، در اصل توجه توجه مال اینه. انسان وقتی که تو خطر میفته بهش میگن توجه توجه، یعنی بدان که به کدوم راه میری. شبهه علمی دفعش با باور است، شهوت عملی دفعش با زهد و بی‌رغبتی است. انسان بهش توجه نکنه. قدیمی ها یک ضرب المثل خوبی داشتن، میگفتن که خیلی از چیزها رو بهش توجه نکنید تا راحت باشید. خیلی از چیزها رو توجه نکنید تا راحت باشید. خیلی از چیزها اینه که آدم توجه میکنه و این توجه خودش براش مانع سازه. راه برون رفت از شهوت اینه که ما توجه نکنیم. و سوم، و اذا انت لکم غضب غضبتن فعدوها بالعقل. وقتی برای شما یک ناراحتی پیش میاد که شما را میخواد به تعصب وادار بکنه، کارش اینه که با گذشت ما اونو درمان بکنی، با گذشت رو درمان بکنی. راه تعصب ها هم گذشته، چون عصبیت منیت میاره، منیت مقاومت به جهل میاره، به نادانی میاره، و مقاومت به این جهل ندامت میاره. ما همین اول به قول معروف اونو مهارش بکنی و عف داشته باشی. لذا کسانی که عف رو نهادینه میکنن در زندگی، شاید عف رو آدم باید نهادینه بکنه، چه در مورد غضب باشد، چه در مورد تعصب باشد، چه در مورد عصبیت باشد و غیر اینها. حضرت فرمودم اینجوریست که فردای قیامت که بشه منادی ندا میکنه، انه ینادی مناد یوم القیامه من کان له علی الله اجر فلیقم. قیامت رو که قیامت میگن، چون همه مردم قائم میشن برای حساب و کتاب، خدا ندا میکنه به وسیله یک منادی که هر که اجری داره بر خداوند و مزدی میخواد به طلبت بلند بشه. فلیقم الا العافو، جز کسانی که اهل عفو هستن بلند نمیشن. خیلی تعبیر عجیبه. ببینید جالب اینه که برای دو مرحله قبلی حضرت این تعبیر رو نداشتن، برای مرحله سومی تعبیر رو دارن. معلوم میشه که خیلی از زلالت ها به وسیله چیز، به وسیله تعصب ها، و منشأ این تعصب هم نادانی است که انسان نمیگذاره از بعضی از چیزها او بگذرد و نادیده بگیرد. برای همین عفو یه چیز مهمی است. بعد حضرت فرمودن الان علم تسمع قوله تعالی فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. کسی که عفو بکنه و اصلاح بکنه اجرش علی الله. پس اینم سیره علمی و عملی این حدیث. ظاهرا وقتمون گذشت، بریم به سراغ بله ادامه فقهمون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. هرچی که بسم الله بگیم باز هم کمه. الحمدلله رب العالمین. در بانکداری اسلامی و در نامه و ساختار بانک اسلامی، ما در پیشنهاد تأسیس بانک‌های قرض الحسنه‌ای بودیم که یکی از راه‌های بانکداری اسلامی و نهادینه کردن بانکداری اسلامی رو ما عقود قرض الحسنه ای و اصلا بانکی تحت عنوان بانکهای قرض الحسنه یا نه اصلا بانک باشد، اما مثلا شعبه دایر و شعبه بسیار رایج داشته باشه تحت عنوان بله بانک قرض الحسنه و قرض الحسنه، که به حمدالله الان شنیدم در بعضی از بانک ها هم این کار رو میکنن. آخرین گزارش هایی که ما گرفتیم به حمد الله رب العالمین این کار رو میکنن، انشالله با بچه شرعیش باشه. و در تأسیس قرض الحسنه ها ملاک این باشد که ما تسهیلاتمون و منابع مالیمون رو توزیع کنیم بین نیازمندان. باز تأکید میکنم که این نیازمندی که ما میگیم نه به معنای این باشد که بین فقرا باشد که خدای نخواسته گاهی از اوقات فکر کنن که بانک ها دارن گداپروری میکنن. اگر این کارو بکنن ضربه به هم حیثیت انسانیت است، هم ضربه به اقتصاد اسلامی. نیازمندان یعنی کسانی که نیاز به این پول دارن فعلا، و ما پیشنهاد میکنیم و تقاضا میکنم که کسانی که مباحث رو دنبال میکنن رو این پیشنهادها ترتیب انشالله اونایی که مدیران هستن و مسائل اقتصادی دستشونه رو این پیشنهادها بله یک برنامه عملیاتی و اجرایی براش در نظر بگیرن. ما پیشنهاد میکنیم که در ارائه تسهیلات و در ارائه تقسیم منابع یا ثروت‌ها یا سپرده‌ها اینها حتماً بله دراز مدت و کوتاه مدت و میان مدت و حتی بسیار وام‌های حتی لحظه‌ای و یک روزه رو هم در نظر بگیرن. چرا؟ چون گاهی از اوقات یک کاسبی یا یه غیر کاسبی یه شخصال در هر جهت باشه به قول معروف برای پول دم دستی و توجیبیش باقی میمونه. بانک ها این یعنی بانک ها مثل و حتی گاهی از اوقات پیشنهاد میکنیم برای سهولت این کار دیگه الان میتونن به وسیله این کارت های اعتباری لازم نباشه که مراجعه به بانک بکنن، کارت اعتباری که معمولا همه مردم تو دسترسشون هست و حداقل مطلب اینه که یارانه ها درش ریخته میشه یا غیر این، بیان نهادینه بکنن بانک ها به توسط حمایت دولت ها و حتی ملت ها و مردم خیر و مردمان خیر، این که یک بودجه‌ای باشد برای کسانی که نیاز به وام لحظه‌ای دارن و میتونن الان راحت نادری کنن یک قسمتی رو از خدمات کارت های اعتباری رو قرار بدن برای دریافت وام ها، یا دراز مدت یا کوتاه مدت یا لحظه‌ای. پیشنهادش که ما به نظرمون رسیده و پیشنهاد خوبی هم هست ظاهرا. ما بانک های اسلامی رو تأسیس بکنیم در قرض الحسنه ها، قرض الحسنه ها رو نهادینه کنیم در روان بودن تسهیلات، و یکی از روان بودن تسهیلات اینه که اصلا ما وام رو بیاریم تو کارت های اعتباری قرار بدیم و حتی گاهی از اوقات لازم نباشه که شخص مراجعه به بانک بکنه. الان در هر ساعتی از شبان روز نیاز به یک مبلغی داره، فوراً همونطور که با کارت اعتباریش میتونه خدمات بانکیش رو بگیره، به قول معروف با کارت بانکیش هم بتونه این حسابش رو شارژ بکنه. البته دیگه میدونید که هر چیزی باید نظاممند و قانونمند باشه. این تسهیلات رو بیان متخصصین، اقتصاددان‌ها، متفکرین، اندیشمندان حتی سیاسی، نه تنها اقتصادی، سیاسی اقتصادی چون یه قسمتش هم حکومتی میشه، اینا بیان تدبیر بکنن که این تسهیلات را چطور ارائه بکنیم. و من پیشنهاد میکنم در اون لجنه ها و کمیسیون های تخصصی که آقایان میخواهن پیشنهادهایی رو مطرح بکنن یک صاحب نظر علوم اسلامی و احیانا یک فقیه در اونجا حاضر باشه، و بهتر اینه که بتونن این عقود بر اساس روش های اسلامی اداره بشه. پس ما بهترین بله تسهیلات رو تسهیلات قرض الحسنه میدونیم و بهترین روش بانکداری اسلامی رو در نهادینه کردن تحت عنوان بانک های قرض الحسنه ایم، و منافات هم نداره که بله بهترین جهتش هم اینه که در ارائه تسهیلات بیان دو جهت رو در نظر بگیرن، یه جهت نیازمندان نیازمند و فقیر رو واقعا بینا یه تسهیلات بدن، و حتی گاه وقتا اینها به قول امروزی ها وام های بلا عوض بهشون تعلق بگیره، یا نه وام رو اول بدن به عنوان دریافت بعد بهشون بخشوده بشه به هر دلیلی، و یه عده‌ای که دیگه باید وام های خاصه با شرایط خاصشون اعطا بشه، و از اون کمترین شخصی که نیازمنده تا بیشتر. اگر اینجوری باشه من عرضم اینه که خیلی از مستحقین و حتی به اصطلاح معروف عذر میخوام که این تعبیر رو داریم، خیلی از گداها و فقیرها و فقرا هم دیگه جمع خواهند شد. این هم یه کارتای اعتباری مخصوصی داشته باشن، بعضی وقتا خدمات درمانی، غیر درمانی، خدماتی بله وامی گرفته بشه و بهشون داده بشه. اینا هم بندگان خدا بله اهل حیاتن، زندگی هستن، ما در اسلام برای اینا هم حقوقی داریم و حقوقی هم نهادینه بشه برای اینها، چه اشکال دارد؟ چه اشکال دارد که دولت اسلامی همونطور که به کارمندانش حقوق دریافت میکنه، به نیازمندان هم چه کنه؟ حقوق دریافت بکنه. و ما داشتیم در دولت حضرت امیرالمومنین این نهادینه شده، منتها امروز به روش امروز دیگه باید بهشون خدمات داده بشه و به خصوص برای نیازمندانی که خدایی نخواسته گرفتاری های جانبی هم داره. یه کسی است مدتی کار کرده الان افتاده شده، مریض شده، بازنشسته، البته دیگه الان در اینجا عنایت دارید که منافاتی هم نداره که بانک ها صندوق های بازنشستگی رو هم زیر چرخ پر خودشون بگیرن. یعنی اشکال ندارد که فرض کنید حالا ما بیمه رو انشالله میاییم، راجع به بیمه هم خیلی حرف داریم، بله، خدمات بیمه با خدمات بفرمایی تسهیلات اجتماعی امروز اینا بشن چی؟ بشن یکی. خب این یک روش و بهترین روش رو هم در این میدونیم که دولت مردان اسلامی انشالله تبارک و تعالی یک آماری از کلیه نیازمندان، چه نیازمندان اصطلاحی و چه نیازمندان اقتصادی داشته باشن، آماری داشته باشن که دارن، معمولا هم آمار دارن، دولتی ها آمار رو دارن برای کارهاشون، باید آمار رو داشته باشن، همونطور که آمار سرانه کشور و افراد و بفرمایید اونهایی که متوفا میشن خدایی نخواسته یا متولد میشن دارن و آمار جمعیت رو دارن، آمار وضعیت کارایی جمعیت رو هم باید داشته باشن. وقتی که اینجوری باشد راحت میتونن تدبیر کنن چقدر نیازمند دارن، چقدر از کار افتاده دارن، چقدر بازنشسته دارن، چقدر دو شغله دارن، چقدر چند شغله دارن، چقدر یه شغله دارن، و کاملا این آمار رو تفکیک کنن. و عرض من اینه که بهترین آمار اینه که گرچه که زحمت هست اما به زحمتش به قول معروف میارزه، و برای این که کار هم روونتر بشه پیشنهاد عملی ما این است که من تقاضا میکنم باز انشالله این یک و دوتا درسی رو که ما در ساختار اجرایی داریم عرض میکنیم مجریان امور با دقت دنبال کنن و رسانه هایی هم که صحبت ها رو پخش میکنن نشر بیشتری بدن که به گوش انشالله مسئولین برسد و تنها در حوزه و گوشه حوزه مطرح نباشد و جهانی بشه که همه روش تفکر بکنن. ما عرضمون اینه که بهترین تسهیلات هم تسهیلات قرض الحسنه صنفی است، یعنی هر صنفی اعضا خودشو میشناسه، بله افراد خودشو میشناسه و احیانا آگاهی داره و ما پیشنهاد میکنیم. اون روز هم در جلسه ای که محضر آقایان مسئولین خدمات زحمت کشیده بودن خدمتشون بودیم بهشون عرض کردیم بهترین شروع هم اینه که از همین خدمات و حوزه و کارهایی که برای حوزه دارد شروع بکنن. چه اشکال دارن؟ الحمدلله دارن و وامهای مختلفی دارن، آماری میدادن، خیلی آمار بله شاد کننده و خوبی بود زحماتی که داشتن، زحمات خیلی مختلفی هم دارن، اجرشون مشکور و انشالله موفق باشن. اما ما عرضمون اینه که باید از خودمون شروع بکنیم، وامهای قرض الحسنه‌ای و حتی اولین منشأش از خانواده ها شروع بشه و حتی از سرپرستان خانواده یا خانواده های بی سرپرست یا بد سرپرست یا کسانی که محتاج هستن به هر دلیلی که میخواد، هر عنوانی میخواد بهش بذاری. حالا اینی که میگیم بد سرپرست نه به معنای این که بد باشه، به معنای این که به لحاظ اقتصادی نمیتونن تأمین بکنن، ما اسمشو میذاریم که مثلا سرپرستی کامل نمیتونن داشته باشن، در لا اونها انسان هستن، ارزشمند هستن، اصلا ما عنوان بد سرپرست نداریم. مثلا فرض کنید در عرف امروز ما به کسی که سرپرستش معداد باشد گاهی وقتا خدای نخواسته بهش میگن بد سرپرست، شاید این تعبیر رو داشته باشیم میگیم بد سرپرست، نه، این تفلکی نیاز به حمایت داره، مریضه، الان نیاز به درمان داره. یعنی ما باید خدمات و مختلف رو داشته باشیم، حتی به اصطلاح اونایی که در عرف روزمره تعبیر بد سرپرست دارن که ما اینو قبول نداریم. بد سرپرستی رو نباید با بله اونم بنده خدا گرفتار، الان باید بیجوزی گرفتاریشو برطرف کنیم. ما پیشنهاد اولمون صندوق‌های قرض الحسنه‌ای صنفیه که به حمدالله الان هم اکثر صنوف دارن صندوق‌های قرض الحسنه‌ای رو، و حتی شنیدم بعضی از خانواده‌ها، کوچه‌ها، محله‌ها، برزن‌ها، خیابان‌ها یا صنف‌ها اینها بله قرض الحسنه‌های اینجوری رو دارن. اینا همه رو بیان در تحت اشراف یک مدیریت واحدی قرار بگیره که بتونن خدماتشون رو نهادمند و نظاممند بکنن. و اینها البته میدونید باز دیگه هر کاری بی نقص نیست، شاید نقص این کار این باشه که شاید منجر به افزایش بعضی از هزینه ها برای شناخت ها یا ثبت نام ها یا شناسایی نیازمندان بشه. البته خوب قطعا هر کاری بی هزینه نیست، اما این هزینه اگر بشه که الان معمولا عرض کردم استاندارها، فرماندارها، دهدارها، دهیار هستن، دهیارا شروع بکنن، از محیط روستاها که نیازمند بیشتر به خدمات دارن و وامها دارن شروع کنن، و از مناطق محروم هم شروع کنن. متاسفانه گاهی وقتا دولت مردان ما کار رو از منابع و مناطق به لحاظ پیشرفته شروع میکنن. حالا ما تهران رو نام نمیبریم، هر کجا باشه، چرا اونها هم باید خدمات بهشون داده بشه؟ چون خدمات شهری و خدمات روستایی باید هماهنگ با هم باشن. و حتی اگر ما به لحاظ مسائل ارزشی اسلامی بریم، من با کمال صراحت عرض میکنم مناطق محروم در اولویت خدمات هستن نسبت به مناطق غیر محروم، یعنی باید اولویت بندی بکنیم. ما این روش رو روش خوبی میدونیم. و روش دیگر این است که ما بانک های قرض الحسنه‌ای رو بر اساس تسهیلات دریافتی نهادینه کنیم، نه بر اساس مراجعین نیازمند. این باز طرح دومه. طرح دوم ما اینه که بر اساس سپرده گذاران و بر اساس تسهیلات آمده به بانک ما بیاییم نیاز سنجی بکنیم، همونی که الان در بعضی از بانک ها دیدم اجرا میشه. مثلا آقای 50 تومن آورده، به وفق 50 تومنش خدمات بگیره. آقای 100 تومن آورده، به وفق 100 تومنش خدمات بگیره. اما این یک نقص اساسی داره، و اون نقص اساسی این است که باز وامها و ثروتهای ملی یا ثروتهای دولتی یا ثروتهای انباشته شده به وسیله سپرده ها باز در اختیار کسانی قرار میگیره که بیشترین دارایی رو دارن. اینم باید تدبیر بشه. تدبیرش به چیز؟ تدبیرش به اینه که ما در اینجا میتونیم با یک نسبت سنجی عکسی بتونیم این قسمت رو هم جبرانش بکنیم، یعنی بیایم درصدها رو بسنجیم بنامون به تسهیلات به خرد سپرده ها باشه، اونها رو زودتر راه بندازیم، اونها رو بیشتر راه بندازیم، حتی بیشتر بهشون بدیم، و اون سپرده های کلان مدت رو هم بهشون خدمات بدیم و با وفق خودشون و با یک درصد سنجی. یا بیایم یه کار دیگه بکنیم که الان شنیدم در بانک‌ها شاید این اجرایی شده باشه. الان ما بیاییم ارائه خدمات را بر اساس زودتر تسویه حساب‌های بانکی داشته باشیم، هر کی زودتر وامش رو تسویه کرد تو نوبت بعدی وام قرار بگیره. اول بیایم نیازمندان رو شناسایی بکنیم، طرح اولیه که داشتیم. در طرح دوم در تقسیم تسهیلاتمون بیایم باز نیازسنجی دوم رو انجام بدیم، و در سومین مرحله بیایم چه کنیم؟ هر کس زودتر وامش رو آورد یک مرتبه بیشتر وام بهشون ندیم، نوبت بندی، و در نوبت‌های بعدی هر کی خوش حساب بود و بهتر بود این اعتبارات بیشتری بگیره. اگر اینجوری پیش بره هم بله دیگه به قلیلی از افراد که مقرض هستن میان میگیرند و دیگه نمیدن. اینها بنابر تسویه سریع دارن و بنابر این هم دارن که چه بکنن؟ بیان زودتر تسویه بکنن تا برسن به بله هزینه های بعدیشون. این هم یک طرحی است که بله ما یک طرح دیگری هم که باز داریم که اینا در مکمل هم دیگه هست، ملافات با هم دیگه هم نداره، یعنی مانع طول جمع نیستن، اینه که در این طرح ما بیاییم وام های قرض الحسنیمون بر اساس نیاز جامعه مون باشد، نه بر اساس نیاز افراد باشد. توی این طرح هم دقت بفرمایید، بانک ها وام ها رو پرداخت بکنن به عنوان نیازمندی هایی که جامعه امروز نیازمنده. الان در حوزه نیازه به چیست برای این هزینه کنن، در دانشگاه نیازه به چیست، در قوم و منطقه‌ای هم اگر پیش برن، جامعه جامعه منطقه‌ای باشه، منطقه‌ای روستایی و شهری و اینها، با قول معروف همون قدیمی ها میگفتن بالا شهری و پایین شهری یا بالا محله پایین محله، این فرقایی که از قدیم الایام بیاد بودن، بیان ما ایرا با آسیب شناسی اجتماعی آرام آرام چه کنیم؟ هموارش بکنیم. حالا ظاهرا وقتمون تموم شد، اجازه بدید دوستان مطلبی دیگه هم داریم باشه برای جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.